حضرت حضرت زهرا صلوات الله علیها صلواتی تقدیم کنید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأتيبين واللعن دائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين. شام شهادت شهیده ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها در این مجلس نورانی ادامه میدیم بحثی رو که شب گذشته پیرامون دشمن شناسی در سبک زندگی فاطمی ارائه کردیم. یکی از نکاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها در بحث شناخت دشمن در خطبه فدکیه مطرح میکنه، میفرماد یکی از عوامل انحراف جامعه بعد از پیغمبر صلوات الله علیه وجود منافقین در جامعه هن. زهرت فیکم حسیکت النفاق. وقتی بابام رسول خدا بود منافقین وحشت داشتن، ترس داشتن، ارزندام نمی کردن. اما الان که منافقین جای خالی پدرم رسول الله رو می بینن، در جامعه به فعالیت مشغول شدن و مسیر جامعه نبوی رو به سمت و سویی که جامعه اموی می طلبه دارن هدایت می کنن. لذا ما نیاز داریم که این دشمن شناسی رو داشته باشیم، چون بزرگواران میدونید شخصیت ها تغییر میکنن، اما سبک، روش، دعو به قول آقایونی که تحصیلات آکادمیک دارن، متدها ثابته. ما متد شناسی کنیم، روش شناسی کنیم برای شناخت روش های دشمن. خب دیشب ما یه مقداری به خاطر اینکه می‌خواستیم ابتداءاً بحث رو جا بندازیم مجبور شدیم یک مقداری عرض به خدمت شما بعضی مثال‌ها رو بر جامعه تطبیق کنیم، اما امشب ما فقط بنامون اینه متد بگیم، یعنی روش بگیم، دعو بگیم، ویژگی‌ها رو بگیم. ببینید بیبی می‌فرماد زهرت فیکم حسیکت النفاق. ما دشمن شناسی کردیم، دیدیم در جامعه بعد از پیغمبر منافقینی وجود داشتند که تمام ارزش‌های جامعه نبوی رو مورد هجمه قرار دادند. خب منافقین در جامعه از چه روش‌های استفاده می‌کنند؟ و جالبه شما به هر کشور اسلامی هم که سر بزنید، اصلا هر جایی اسلام و دین باشه، لازمه وجود دین وجود منافقینه. دقت کنید هر جایی که دین باشد منافقینم هستن. نمیشه یه جامعه دینی باشه ولی منافق نداشته باشه. شاید شناخت منافق مشکل باشه، اما اگر جامعه دینی بود آن جامعه حتما منافق دارد. و اصلا به عبارت دیگه منافقین در بستر جامعه دینی شکل میگیرند. من یه مثال بزنم، رابطتون با گل چجوره؟ با گل گیاه بد. خب انشالله رابطتون خوب بشه. ببینید آقا یه گیاهی داریم، نمیدونم شما چی بهش میگید ولی ما بهش میگیم پیچک. درست میگم آقا؟ این خلاصه گیاه پیچک. این پیچک ساقه داره اما تنه محکم نداره. برای اینکه رشد کنه، من دیده بودم قدیم، این خلاصه کسایی که کارهای باغبونی انجام میدادن، یه گلدون می آوردن، یه چوبی رو وسط این گلدون قرار میدادن، بعد این پیچک رو دور این شاخه یا دور اون چوب میپیچیدن میبردن بالا، و این هرچه رشد میکرد باید شما اینو به جای تکیهش میدادی. منافق مثل گل پیچک میمونه، باید به یه چیزی بپیچه، و اون چوبی که منافق بهش میپیچه که بتونه رشد کنه دینه. درست شد؟ به عبارت دیگه منافق متلونه، تلون داره، دورنگی داره، و همین جاست که وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، همین جاست که وجود مبارک خاتم الانبیا در کلامی به امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجور می‌فرماد. خود وجود مبارک امیرالمؤمنین به محمد بن ابی بکر در نامه 27 نهج البلاغه اشاره می‌کنه، میگه رسول الله به من فرمود یا علی انی اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان. علی جان، من برای جامعه اسلامی از منافقین میترسم. خب کفار که معلومه، روبرو شما قرار میگیرن، شما هم روبروی کفار قرار میگیرید، خطبندی ها معلومه، اما اون چیزی که من برای جامعه بعد از خودم میترسم وجود افراد منافقه، افراد منافقی که این افراد منافق خوب صحبت میکنن و در کنار خوب صحبت کردن آیه قرآن میخونه، حدیث میخونه، اما کلمت حق یراد و به حلباته، کلمه هایی میگه، جملاتی میگه که ظاهرن درسته، اما هدفش از این کلمات استفاده کردن برای یک معنای ناسحیحه. خب پس ببینید خطر منافقین یه خطر جدیه. جمله بعدی، این خطر منافقین آنقدر جدیه که در احکام فقهی خودمون داریم، در احکام فقهی که مستحب امام جمعه در هر هفته برای مردم در نماز جمعه سوره منافقون رو بعد از حمد قرائت کنه تا مردم باورشون بشه که یک جریانی در جامعه وجود داره تحت عنوان جریان نفاق. چون میدونید ما یه مشکلی که تو جامعهمون داریم اینه که در جامعه ما اعتقادی به جریان نفاق وجود نداره، توسط حالا چه بعضی نمایندگان مجلسمون چه بعضی سران قوای خودمون اعتقادی به جریان نفاق وجود نداره. و نکته چهارم هم اینه که نفاق رو فکر میکنن منافق قیافه عجیب و غریبی داره، فکر میکنن منافق حتما باید مثلا یک مشخصات خاصی داشته باشه، حتما مثلا دندان بزرگی داره، حتما یه شاخ عجیب و غریبی داره. آقا منافق کسیه که باورایی که شما دارید رو قبول نداره، با منافع شما هم همخوانی نداره، ولی ظاهرا پیش شما با شما همرنگی میکنه، در اولین فرصت از دستش بر بیاد به شما ضربه میزنه. این تعبیر دینه، یعنی لغتی رو که دین برای منافق قرار داده منظورش از منافق اینه، ظاهرا با شماست اما دستش برسه پدرتو در میاره، این میشه منافق. درست شد؟ لذا اگر گفتیم آقا مثلا فلان آقا منافق است، این توهین نیست، این روش برخوردی او در مدیریت، روش برخوردی منافقانه، این روش برخوردی ایشون در روابط اجتماعیه. شما تا حالا دیدید ما دو دسته منافق داریم، دقت کنید، یه منافق داریم منافق اخلاقیه، یه منافق داریم منافق اعتقادیه. منافق اخلاقی سه تا ویژگی داره، شاید خیلی از کسایی هم که دور و بر ما باشن منافق اخلاقی باشن. بذارید بنده معذورم اصلا معرفی نکنم، چون اگه معرفی کنم اوضاع به هم میریزه. بله؟ اجازه میدید بنده معرفی نکنم؟ بله؟ خیر. بله معرفی کنید. بله. خب. اونایی که موافق بودن صداشون ظاهراً بیشتر بود. اونایی که مخالف بودن صداشون ضعیف‌تر بود. موافقین و مخالفین با هم دیگه یه صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینید آقا منافقین دو دستن، منافق اخلاقی و منافق اعتقادی. منافق اخلاقی هم خیلی بده، اما خب اعتقادی نیست دیگه، منافق اخلاقیه. منافق اخلاقی اذا وعده اخلفه، بهت قول میده، میگه فلانی به من پول قرض بده، من 5 روز دیگه برمیگردونم. 5 روز میشه 50 روز بر نمیگردونه. این منافقه. چیزی رو گفته که بنای عمل نداشته. اذا وعده اخلفه، قول میده خلف وعده میکنه. اذا حدث کذبه، وقتی هم حرف میزنه دروغ میگه. دقت شد؟ منافق یه ویژگی هایی داره که وقتی حرف میزنه دروغ میگه، وقتی قول میده عمل نمیکنه. ویژگی سومش هم اینه، بهش اعتماد کنی و از اطمینان خانه، بهت خیانت میکنه. شما به منافق نمیتونی اعتماد کنی، به محض این که بهش اعتماد کردی خیانت انجام میده. خب این منافق اخلاقیه. بعضی وقتا ما به هم دیگه خلاصه قولهایی میدیم عمل نمیکنیم، پول قرض میدیم به موقع بر نمیگردونیم. اینا همه ویژگی های منافق اخلاقیه، خطرناکه. کم کم این نفاق اخلاقی در انسان زمینه نفاق اعتقادی ایجاد میکنه. منافق اعتقاد، اونی که در قرآن خیلی روش بحث شده، منافق اعتقادیه. سوره منافقون مخاطبش منافقین اعتقادی هن، اینایی که میان پیش پیغمبر اکرم میگن یا رسول الله ما قبول داریم شما پیغمبرید، باید با مشرکین جنگید، باید با مشرکین قلزت و درشتی نشون داد، اما وقتی میرن تو جمع خودشون میشینن میگن بابا این شاعره، این مجنونه، این ساحره. کی گفته باید با منافقین بجنگیم؟ کی گفته باید با منافقین در بیفتیم؟ ببینید او چیزی رو که به زبان میگن در قلبشون قبول، حتی پیغمبر رو قبول ندارن، اما در ظاهر یا رسول الله یا رسول الله میگن. ما یه عده منافق هم داریم تو انقلاب، انقلاب ما رو قبول ندارن، جمهوریت و اسلامیت ما رو قبول ندارن، اما دم از جمهوری اسلامی میزنن و اتفاقا در بخشای عظیمی از جمهوری اسلامی هم تصمیم سازن. درست شد؟ خب اینا چه ویژگی هایی دارن؟ ببینید ما با قرآن داریم پیش میریم. ببینیم قرآن چی میگه. قرآن میفرماد اولین ویژگی منافقین، آقایون انتخابات هم نزدیکه، دقت کنید. منافق چون در بستر جامعه وجود داره، گاهی اوقات حتی برای شورای نگهبان هم شناخته شده نیست، نمیاد خودشو رو کنه. که ما منافق داریم وارد حوزه علمیه شده تا اجتهاد هم پیش رفته. مستر همفر نمونشه، من با فعلیا کاری ندارم، من گذشته ها رو فقط میگم. آره مستر همفر انگلیسی نمونشه، ایشون به مقامی رسید که مجتهد شد، بعد رفت یه کتابی چاپ کرد، خلاصه توضیحات رو اینم داده خودش که آقا شیعه چی میگه، مبنای فکری شیعه، حکم شرعیشون در باب بعضی مسائل چیه، اگه قرار ضربه بزنیم از این راه باید ضربه بزنیم. به عنوان یه جاسوس MI6 وارد حوزه علمیه نجف شد، درس خوند، به اصفهان و سیستان و بلوچستان و بعضی شهرهای ما هم اومد، یه مدت هم امام جماعت بود برای مردم، مسئله شرعی هم میگفت. جناب آقای مستر همفر، حالا اسم ایرانیشو نمیدونم چی گذاشته بود، ولی کتابش تو بازار گیر میاد، خاطرات یک جاسوس اگه اشتباه نکنم، یا مستر همفر بگید کتابشو میشناسن بتون میدن. آی سنگوری جهت اطلاع خریداری کنید بدید دوستان مطالعه کنن انشاءالله. احسنت احسنت، انشاءالله هاتون ضعیف آقا، هر جا پا منبر ما مبتلا شدید انشاءالله ها رو بلند بگید انشاءالله انشاءالله انشاءالله، کتابای خوبی گیرتون بیاد انشاءالله انشاءالله. خب خدا شر دشمنان ما رو، دشمنان داخلی و خارجی رو از سر ما کم کنه انشاءالله. بله آفرین به شما انشاءالله. خب پس ببینید آقا، اولین ویژگی منافقین اینه که منافقین خودشونو خودی جلوه میدن. ببینید دقت آیون، منافقین خودشونو خودی جلوه میدن، میگن آقا ما اگه شما انقلابی ما سوپر انقلابی، ما دوبله انقلابیم، ما خیلی انقلابیم. اما یه دفعه نگاه میکنید بعضی خلاصه نقل قولهای بعضی چهرهایی رو که الان بهشون ایراد وارده، برید در گذشته بررسی کنید چقدر محکم، چقدر انقلابی برخورد میکردن، اما یه دفعه میبینید الان وادادگی کامل دارن. درست شد؟ منافق خودش رو خودی جلوه میده، در حالی که منافق عمدتاً رنگ و روی دینی به خودش میگیره، اما مبنای فکریش با ما متفاوته. خب از کجا میگید؟ بذارید من آیه قرآنشو بخونم ببینید. سوره بقره آیه 11، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگید تو زمین خدا فساد نکنید، این کاری که انجام میدید مفسده داره، میگن ما به دنبال این هستیم اصلاحات ایجاد کنیم، ما مفسد نیستیم. اما قرآن چی میفرماد؟ میفرماد هدف اصلاح نیست، هدف انحرافه، ایجاد انحراف در جامعه. با چهره خودی جلو آمده که معارض پیدا نکنه. نکته دوم، و یحلفون بالله. من شما رو آیه ها رو میگم، شاید کسی خواست بره پیدا کنه. سوره بقره آیه 56، و یحلفون بالله انهم لمنکم. منافقین زیاد قسم میخورن، وقتی با شما صحبت میکنه مرتب قسم میخوره برای اینکه اعتماد شما رو جلب کنه. یکی از ابزارهای منافقین خودی جلوه دادن خودشونه، دوم استفاده کردن زیاد از قسمه. منافق زیاد قسم میخوره، قسم میخورن که ما به انقلاب شما پایبندیم، قسم میخورن که ما به دنبال رفاه اجتماعی و به حل کردن مشکلات شما ایم، راهکار داریم، برنامه داریم، اما شما چیزی نمیبینید. پس اینم دوتا. سوم، اتخذوا ایمانهم جنه. قسمهای خودشون رو سپر بلای خودشون قرار میدن. به حضرت عباس ما میخواستیم فلان کار رو بکنیم، نذاشتند. ما میخواستیم فلان کار رو انجام بدیم، مخالفت شد. تصمیم ها جاهای دیگه گرفته میشه. ببینید دقیقا خطاییه که قرآن داره بیان میکنه. منافقین از این متدها استفاده میکنن و دقیقا شما در هر بستر جامعه دینی هم که برید روش منافقین همین روشه. چهارم این که صلواتی عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چهارم این که قرآن میفرماید در بستر جامعه دینی منافقین شکل میگیرند، خیلی هم خطرناکن، مراقب اونها باشید، ویژگی های منافقین هم بشناسید. متلونن، این منافقین خودشونو خودی جلوه میدن، این منافقین قسم میخورن که ما ملتزم به دین و انقلاب خدا و پیغمبریم، اما فقط از باب زبان التزام دارن، در عمل هیچ گونه التزامی نمیبینید. نکته سوم، مرتب قسم میخورن میخوایم کار کنیم، نمیذارن، قدرت دست دیگرانه، دولت در سایه وجود داره، دیگران تصمیم گیری میکنن، ما اجازه نداریم، قدرت اجرایی نداریم، قدرت تصمیم گیری نداریم. اینم ویژگی سوم منافقینه. ویژگی چهارم منافقین در سوره منافقون آیه 4ه. من به نظرم میاد تفسیر سوره منافقون واجبه که در جامعه امروز ما توسط ائمه جمعه ما مرتب انجام بشه. قرائت که باید بشه در نماز جمعه ها که نمیشه، ولی تفسیرش باید انجام بشه. چرا؟ چون ببینید چی میفرماد. میفرماد یا رسول الله، ببینید خطاب به کیه؟ خطاب به پیغمبره. اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. اگه منافقین رو ببینی اصلا قیافه‌هاشون تعجب میکنی، مثل این که دیشب کنار نبی اکرم اومده، یه محاسن قشنگی داره، یه موی یورزده خوبی داره، مثلا پاسدارهای 57. اصلا قیافه‌شو ببینی تعجب میکنی، این منافقه؟ اصلا تعجب نکن. اذا رأیتهم تعجبو که اجسامهم، اصلا باورت نمیشه، اما اینا منافقن. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، رضوان الله علیه. شهید مطهری میفرمود ما نجف بودیم، اومدن خدمت حضرت امام یه عده‌ای، یه قیافه‌های عجیب غریبی هم داشتن. ما فکر می‌کردیم اینا مثلا اصلا آدم‌های عجیبی بودن، اومدن خدمت حضرت امام، ما چهره‌هاشون رو دیدیم خیلی خوشمون اومد، محاسنی داشتن و مویی داشتن، خلاصه لباساشون نشون میداد فضا فضای طاغوتی نبود. اینا اومدن خدمت حضرت امام، روبرو امام نشستن. مرحوم شهید مطهری میفرمود اینا شروع کردن برای امام آیه قرآن خوندن، برای امام نهج البلاغه میخوندن، همه را هم حفظی میخوندن. گفت به امام گفتن آقا امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه میفرماد ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. گفت امام هم سرش پایین بود داشت گوش میداد. گفت آقا در روایاتم داریم میفرماد لا فضیلت کل جهاد، هیچ فضیلتی مثل جهاد نمیشه. گفت سه چهار تا آیه قرآن دیگه هم برای حضرت امام خوندن. بعدم گفتن آقا ما رو حمایت کن، ما داریم جهاد میکنیم. گفت امام فرمود که من باید بررسی کنم. گفت رفتن و به امام گفتیم آقا حمایت کن بچه های خوب، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، تو خط شما دارن با دشمن شما در میافتن. گفت امام فرمود که باید بررسی کنم. گفتیم چرا آقا؟ فرمود اینا تمام ویژگی های منافقین رو داشتن، اینها تمام ویژگی های منافقین رو داشتن. شهید مطهری فرمود بررسی کردیم، بعدها در انقلاب خودشون رو معرفی کردن، شدن جبهه آزادی، شدن منافقین که خودشون به خودشون میگن مجاهدین خلق، که بعد تو عملیات مرصاد خودشون رو نشون دادن، عملیات فروغ جاویدان. درست شد؟ قسم میخوره با شماییم، آیه قرآن میخونه، التزام عملی داریم. چه التزام عملی؟ هیچ التزام عملی نداره. لذا شما وقتی نگاه میکنید از این منافقین ما خیلی ضربه خوردیم. اصلا تمام تلاش اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این بود که اصحابشون و یارانشون منافق شناس بشن. شما در اصحاب نبی اکرم برید امروز رجال رو نگاه کنید، کتاب علامه ماماغانی، برید کتاب ایشون رو در علم رجال ببینید، تنقیح المقال فی علم الرجال علامه ماماغانی، برید اسم حذیفه رو پیدا کنید، حذیفه ابن یمان، ببینید درباره حذیفه اونجا علامه ماماغانی در علم رجال چی میگه. میگه حذیفه از مؤمنین پر و پا قرص به پیغمبر بود، یه ویژگی داشت، منافق شناس بود. یعنی یکی از ویژگی هایی که در جامعه امروز ما باید باشه منافق شناسیه. منافق نباید طرفدار پیدا کنه، منافق در بستر جامعه دینی نباید حمایت بشه، منافق باید طرح بشه، یعنی رها بشه، باید محجور بشه. به منافق باید بیتوجهی کرد، ولی از اون نباید غفلت کرد، چون اگر فرصت پیدا کنه ضربه میزنه. امیر المومنین سلام الله علیه از مسجد کوفه اومدن بیرون، کمیل همراه حضرت بود، با کمیل داشتن تو کوچه ها قدم میزدن. یه مقداری که با امیر المومنین سلام الله علیه حرکت کرد و قدم زدن، چون دعو امیر المومنین این بود اینو بخشدارا و فرماندارا و استاندارا باید از امیر المومنین یاد بگیرن. حضرت قدم میزد مشکلات رو از نزدیک میدید، قدم میزد که اگر کسی مشکلی داره نمیذارن صداش برسه تو خیابون، صدای خودشو به امیر المومنین برسونه. بله ما چقدر فاصله گرفتیم. یه شب قدری بود، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، این نهج البلاغه رو گذاشتم جلو خودم، گفتم روش‌های حکومتی امیرالمومنین رو از نهج البلاغه در بیارم. آقا 7 تا روش پیاده کردم که به قسم حضرت عباس 3 تاشو مسئولین ما پیاده نمی‌کنه. 7 تا روش از روش‌های امیرالمومنین در اداره جامعه رو بنده استخراج کردم که با این 7 تا روش امیرالمومنین اکثر تخلفات رو برخورد کرد، همه مردم رو هم در زمان 4 سال و 9 ماه حکومتش صاحب خانه کرد، همه رو، و همه مردم نان گندم تو خونه‌هاشون پیدا می‌شد که حضرت نان جو میل می‌کرد. ببینید خب بگذاریم، کمیل و امیرالمومنین داشتن قدم می‌زدن، وجود مبارک مولا امیرالمومنین سلام الله علیه از یه جایی رد شدن، دیدن یه فردی در دل شب داره خلاصه آیات قرآن رو تلاوت میکنه از سوره مبارکه زمر آیه 9، امن هو قانت آلا آنا اللیل ساجدا و قائما یرجو رحمت یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. آیا کسی که در دل شب تهجد میکنه، خوف خدا به دل داره، امید و رحمت خدا داره، با کسی که اهل بندگی خدا نیست برابره؟ کمیل میخکوب شد، داشت به آیات گوش میداد، غرق در صدای حزین این فرد بود که دیده نمیشد، فقط صداش از تو خونه بلند شده بود. امیرالمومنین فرمود دعها ولش کن بیا بریم. کمیل گفت خیلی قشنگ میخونه، متن روایتو ببینید. حضرت فرمود کمیل لا تعجبک، لا تعجبک تن تن الرجل، تن تن صدایی که فقط تو گلو میچرخه. دیدید بعضیا چهچهه میزنن، عربش میگه تن تن. لا تعجبک تن تن الرجل، این صدایی که فقط تو حلقش میچرخه، نه قبولش داره نه باورش داره. حالا یه عادتیه نیمه شب بلند شه یه دو تا آیه قرآن هم بخونه، یه صدایی داره روش نمیشه اونجوری بخونه، اینجوری میخونه. لا تعجبک تن تن الرجل، چرا آقا؟ حضرت فرمود انه من اهل النار، و اهل آتشه. آقا ندیدیمش که؟ حضرت فرمود من که میدونم کیه، من امامم، الامام عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، عالم به قبل و بعد و آنچه در آینده اتفاق میفته، امام عالمه. حضرت فرمود کمیل فقط به خاطر اینکه باور کنی، سأنبئک که به زودی بهت خبر میدم، فیما بعد، از او چیزی که اتفاق قراره بیفته. کمیل میگه من شنیدم اما تو دلم صوت قرآن اون نفوذ کرده بود. میگه شنیدم ولی خب چون آقا دستمو کشید فرمود دعه، با امیرالمومنین راه افتادیم و رفتیم. گذشت تا اینکه خوارج بر علیه امیرالمومنین اقداماتی کردن، خباب ابن عرت از شیعان امیرالمومنین سلام الله علیه رو شهید کردن، همسرش رو شکم پاره کردن، جنازه این دوتا رو آتش زدن، بچهش هم از شکم این خانم در آوردن و خلاصه به یه سنگی زدن، بچه رو هم متلاشی کردن. امیرالمومنین فرمود حجت تمام شد، باید با خوارج بجنگیم. حضرت با خوارج جنگید. کمیل میگه من کنار امیرالمومنین تو کشته های خوارج قدم میزدیم، دیدم امیرالمومنین شمشیرش تو یه سر بریده فرو کرد، این سر رو آورد بالا. فرمود کمیل، گفتم بله آقا. فرمود کمیل امن هو قانت آنا اللیل یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. ببین اینه او صدایی که او شب شنیدی قرآن میخوند. منافقین قرآن میخونه، منافقین قسم میخوره، منافقین چهره های به ظاهر خودی دارن، اما منافقین برخلاف اون مبنای حاکمیت اسلامی عمل میکنن. تلاششون برای اجرای احکام و عدالت اجتماعی اسلام نیست. منافقین با شما تا زمانی که منافعشون تأمین میشه. لذا وقتی ما نگاه میکنیم قرآن میفرماد حواستون به منافقین باشه. منافقین امروز هم در جامعه ما با همین روش ها دارن پیش میرن، روش دیگه وجود نداره، اصلا متدهای نفاق تعریف شده است. منافقین با همین متدها، با همین روشها دارن پیش میرن و عمل میکنن. خب من الان فقط به خاطر اینکه بحث رو جمع کنم، چون به من گفتن که اختارم دادن، آقای سنگوری هم از اونجا چپ چپ نگاه میکنه، این ساعتش هم مرتب فریاد میزنه، وقت داره میره، من مجبورم جمع و جور کنم بحث رو. بله، لذا مختصر مفید یه چند تا مطلب خدمت شما تقدیم میکنم. ببینید آیون، قرآن میفرماد منافقین خودشون رو خودی معرفی میکنن، پس حواستون باشه به هر خودی اعتماد نکنید، به سوابق افراد هم زیاد اعتماد نکنید. آقا قبلا اینجوری بوده، خب قبلا شاید پروژه خودی نشون دادن خودش در پروسه نفاق بوده، الان چی میگه؟ درست شد؟ دوم میفرماد منافقین برای تضعیف باورهای دینی شما خیلی تلاش میکنن. منافقین تلاش میکنن باورهای دینی شما را از بین ببرن. یعنی سعی میکنن با سوال مطرح کردن، با چالش ایجاد کردن، با اظهار و نظرهای بیموقع انجام دادن یک کاری کنن که شما در باورهای دینی خودتون شبهه وارد کنید و ضعیف بشید. من یه نمونهش از قرآن میگم، ببینید. ببینید آقا، من خیلی میتونم مثال روز بزنم، ولی مثال روز چالش برانگیزه. حالا بعضیا خوششون میاد، بعضیا نمیاد. من قرآنی میگم. قرآنیش اینه، در جنگ احد مسلمونا رفتن وارد میدان شدن، با مردم رفتن با مشرکین جنگیدن. درست شد؟ یکی از اتفاقاتی که در جنگ احد افتاد شهادت وجود مبارک حمزه سید الشهدا سلام الله علیه بود. وقتی یه اتفاقی میفته شما منافق شناسی کنید. سپاه قهرمان ما، سپاه ثمره انقلاب ما که 41 سال خواب رو بر دشمن حرام کرده، یک اشتباه انجام داد، یه هواپیما رو سرنگون کرد. وقتی یه هواپیما سرنگون میشه، وقتی یه اتفاق در جامعه میفته، منافقین خودشون رو نشون میدن. شما منتظر نفاق و جریان نفاق در بزنگاه‌های اقتصادی و سیاسی باشید. حمزه سید الشهدا شهید شد. چجوری میشه از این شهادت بر علیه جبهه اسلام استفاده کرد؟ چجور میشه از این هواپیمای سقوط کرده بر علیه انقلاب استفاده کرد؟ این یه کار جریان نفاقه، باید بیاد بهره برداری کنه. لذا من به شما دارم میگم از هر اتفاق سیاسی، اقتصادی و هر حادثه تاریخی قهرمانانه و فاجعه منتظر تحرکات منافقین باشید. پیغمبر از دنیا رفت، زهرت فیکم حسیکتا نفاق سقیفه بپا شد. یک اتفاق تلخ افتاد، سقیفه رو بپا کرد، جریان نفاق. یه هواپیما منفجر شد، منهدم شد، دیدید تجمع دانشگاه امیرکبیر. نکته، حمزه سید الشهدا شهید شده، حالا جریان نفاق داخل سپاه نبی اکرم بلند شده. گفتن آقا دو تا سوال، ما دو تا سوال داریم. یک، پیغمبر علم غیب دارد یا ندارد؟ اگه علم غیب داره میدونست حمزه شهید میشه و حمزه رو به جنگ احد آورد، پس پیغمبر حمزه رو کشت. یک. دو، یا پیغمبر علم غیب نداره نمیدونسته، پس چجور باور کنیم پیغمبره؟ ببینید منافق چه میکنه؟ سوالی مطرح میکنه که شما هر جور جواب بدی ریشه رو بگید قطع کنه. بلا فاصله خدای متعال جواب میده، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. شما درباره مرگ چی فکر کردید؟ شما اگه تو خونه هاتونم میشستید مرگ میومد. این که حمزه اومد تو میدان شهید شد به این معنا نیست که اگه اینجا شهید نمیشد زندگی طولانی داشت. اگه تو خونه‌شم میموند اجل میومد سراغش، تو رخت خواب قبض روحش میکرد. اینید منافقین فتنه میکنند، اعتقادات رو بزنن، اعتقاد به نبوت رو بزنن، بلافاصله قرآن موضع گیری میکنه. یکی دیگه بگم، یه نمونه دیگه. قرآن تعبیرش اینه، میگه پیغمبر اکرم ناراحت بود، یهودی‌ها تیکه مینداختن، میگفتن این چه پیغمبریه؟ این پیغمبری که خودش قبله نداره، به قبله ما نماز میخونه، این چه پیغمبریه؟ چون قبله ابتدایی بیت المقدس بود دیگه، پیغمبر به بیت المقدس نماز میخوند ابتدا. گفتن این پیغمبر که خودش قبله نداره چه پیغمبریه به سمت قبله ما نماز میخونه؟ پیغمبر ناراحت بود، به آسمون یه شب داشت نگاه میکرد، خدای متعال جبرائیل و فرستاد برو پیغمبر ما رو دلداری بده. وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ناراحت نباش، ما دیدیم داری نگاه میکنی، صورت تو به آسمان گرفتی، به زودی یه قبلهی بت میدیم که راضی بشی. بعد دستور اومد یا رسول الله در مسجد خلاصه از جهت قبله بیت المقدس بچرخ به سمت قبله خلاصه فعلی که کعبه باشه، که نمازم نماز مستحبی بوده ظاهرم. حالا خب منافقین از این فرصت استفاده کردن. ببینید میگم نفاق، باید آماده باشیم اینجا. بلا فاصله گفتن که اینا رو چرا دارم میگم؟ میخوام بگم جوانای انقلابی و عزیز ما، هیچ وقت از جریان نفاق عقب نباشید. یه کاری بشه اونا یه حجمه کنن ما جواب بدیم. همیشه یک قدم از جریان نفاق جلوتر باشید، یک قدم از جریان نفاق جلوتر باشید. گفتن که قبله عوض شد؟ گفتن بله. گفتن خب سوال، یه عده مسلمون بودن از دنیا رفتن، رو به این قبله نماز نخوندن، نمازا رو همه به سمت بیت المقدس خوندن، اگه این قبله است و تکلیف اون نمازا چیه؟ یعنی اونا همه بی نماز از دنیا رفتن؟ و اگه این قبله صحیحه، پس اون نمازایی که تا حالا رو به اون قبله خوندیم تکلیفش چی میشه؟ این چه پیغمبریه؟ ببینید هدف از تمام بهانه گیری ها زدن کیه؟ تضعیف باورهای دینی، اعتقاد به نبوت. بلا فاصله خدای متعال جواب میده، میگه برادر بزرگوار منافق، به تعبیر این فیلم قلاده های طلا، جوجه منافق، خودتو ناراحت نکن، ولله المشرق والمغرب، هم مشرق عالم برای خداست هم مغرب آدم، فاینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف که به چرخی عبادت کنیم خدای متعال خلاصه اونجا حاضر. این که به شما میگه به یک جهت خاص عبادت کن امره، قبلا گفت رو به اون ور، الان میگه رو به این ور، تو امر و اطاعت کن، کاری نداشته باش که به کدام سمت نماز میخونی. ببینید منافقین برای تضعیف باورها و اعتقادات قدم بر میدارن. اینجاست که ما باید برای تقویت باورها قدم برداریم. اون موقع میخواستن نبوت رو بزنن، الان میخوان ولایت رو بزنن. باید برنامه ریزی ها رو دقت کنیم. من چون وقتم تمام شد، سرور مکرممونم تو جلسه حاضرن، دو نکته رو دیگه توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. سومین کاری که منافقین انجام میدن، سوره توبه آیه 67 میفرماد منافقین امر به منکر میکنن، نهی از معروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینحون عن المعروف. ای آقا، حالا این همه راهپیمایی رفتیم، این همه تجمع نوه دی برگزار کردیم، فتنه و فتنه‌گر، بذارید کنار این حرفا رو. حالا این همه نماز خوندی چی شد؟ این همه مرگ بر آمریکا گفتیم، به کجا رسیدیم؟ ببینید امر به منکر، نهی از معروف، تعاونوا علی البر و تقوا، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. آقا ما چه کار به حزب الله لبنان داریم؟ آقا حزب الله لبنان رو رها کنید. ما چه کار به هشت شعبی داریم؟ ما چه کار به سوریه داریم؟ بیایم خودمون بچسبیم به داخل کشور خودمون. ببینید میفرماد از معروف نهی میکنن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای هیچ جا، دروغ میگه، فدای ایرانم نیست، چون با دست خودش میزنه آبربانک خراب میکنه، با دست خودش میزنه خلاصه آتش سوزی انجام میده، با دست خودش میزنه هموطن خودشو میکشه، کار منافقانه. پس دقت، این سومین ویژگی منافقینه. چهارمین ویژگی منافقین که خیلی قابل درک تره برای شما بزرگوارانه، منافقین ولایت ستیزه. اینو دقت کنید، منافق ولایت ستیزه. منافق در برابر تسخیر، در نظام تسخیری ولایی مقاومت شدید میکنه، که این خیلی توضیح داره بماند. اما شما نمونهشو میتونید در خطبه شقشقیه ببینید. امیرالمومنین میفرماد جرعتمونی، دلمو خون کردید، هر چی میگم گوش نمیدید، میگم بجنگیم میگید سرده، میگم بجنگیم میگید الان هوا گرمه. جرعتمونی نقبت تحمام انفاسا، هر نفس در کنار شما دارم مرگ و تجربه میکنم. خب این جریان، جریان نفاقه. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه فرمود زهرت فیکم حسیکت النفاق. در جامعه بعد از پیغمبر نفاق ظاهر شد، چهره ها دینی، ظاهرا خودیان، جزء صحابی نبی اکرمن، اما کارهایی که انجام میدن تضعیف باورهای مردمه. پیغمبر از دنیا رفت، وصیتی انجام نداد، پیغمبر قدیری اقامه نکرد، پیغمبر از قدیر صحبت نکرد، تضعیف باورها. ولایت ستیزی، حمله به خانه امیرالمؤمنین، بستن دست امیرالمؤمنین، محجور کردن و به زاویه بردن جریان ولایت، ولایت ستیزی. امر به منکر ما شاءالله زیاد میتونید تو جامعه منحرف بعد پیغمبر ببینید. خوردن سهم امام، خوردن سهم سادات، تعطیل کردن زکات، ریختن خون مردم به ناحق، از جمله مالک ابن نویره که داستانها مفصله. امیدواریم که این دو شبی که ما توفیق داشتیم خدمت بزرگواران بوده باشیم، نکاتی رو در باب دشمن شناسی در سبک زندگی فاطمی، هرچند در این وقت محدود، خلاصه قابل استفاده خدمت بزرگواران عرض کرده باشیم. از صبر و حوصله بزرگواران هم تشکر میکنیم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا ام الحسن والحسین، صلی الله علیک یا زوجة امیر المؤمنین. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، مثل امشبی وجود مبارک صدیقی کبرا یه مقداری حالشون بهتر شد. اسماء میگه دیدم خانم خونه بلند شد، یه مقداری کارهای خانه رو انجام داد، بچه ها رو استحمام کرد، کنار تنور خانه رفت مقداری نان آماده کرد. من نمیدونم بیبی با کدوم دست با کدوم قامت کنار تنور قرار گرفت مقداری نان آماده کرد. بعد هم اومد کنار بستر خودش قرار گرفت، چند جمله ای رو برای امیرالمؤمنین مکتوب کرد، وصیت مکتوب فاطمه زهرا سلام الله علیها. از جمله عبارت های مکتوب این بود: علی جان، خدا منو همسر تو قرار داد تا با تو باشم در دنیا و آخرت. قرار بود حالا حالاها کنار هم باشیم. نوشتن بیبی چند جمله برای امیرالمؤمنین نوشت: علی جان، وقتی من از دنیا رفتم بعضی وقتا بیا کنار مزار من، بیا کنار مزار من بشین، بیا با من درد دل کن. علی جان، بعد من نرو سرتو درون چاه قرار بده، من سنگ صبور تو هم، کنار قبر من بیا، اجلس عند رأسی قبالت وجهی، بیا کنار صورت من بشین. فاکثر من تلاوت القرآن، زیاد قرآن تلاوت کن، صدای قرآن تو رو بشنوم. فانها ساعت یحتاج المیت الى الانس الاحیا، چون اون لحظات ابتدایی دفن ساعتیه که میت به انس گرفتن با آدمهای زنده نیاز داره. اما جوونا به خدا قسم اینجا هم فاطمه رایت حال علی رو کرد، چون علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، میخواد علی آرامش پیدا کنه، خودشو بهانه کرده بیا کنار بدن من قرآن بخوام. چند جمله ای رو برای امیرالمؤمنین نوشت، زیر سرش قرار داد. بعد بی بی فرمودن که اسما، اینک میخوابم و پرده ای رویم بیم کن، من میخوابم یه پارچه ای روی من قرار بده، اینک میخوابم و پرده ای رویم بیم کن. اما بعد لحظاتی منو صدا بزن، اگر جواب دادم که دادم، اگر جواب ندادم علی رو صدا بزن. میگه بعد لحظاتی صدا زدم، دیدم بیبی مشغول شد، سوره یاسین میخونه. بیبی داشت سوره یاسین میخون، دیدم دیگه صدای فاطمه بلند نشد. صدا زدم یا بنت رسول الله، یا ام الحسن والحسین. میگه جلو رفتم پرده رو کنار زدم، دیدم فارغ الحیات، فاطمه از دنیا رفته. میگه آزاده های امیرالمومنین وارد شدن، نمیدونستم چه کار کنم، دست و پای خودم رو گم کردم، گفتم آزادها قضا بیارم برا شما. گفتن اسما، کدوم روز دیدی ما بی مادر پای سفره بشینیم؟ اسما میدونیم چی سرمون اومده، کنار برو، میگه گفتم آزادا برید باباتون علی رو خبر کنید. میگه دوان دوان رفتن رسیدن به در ورودی مسجد. تا این آقازاده ها رفتن به سمت مسجد، امیرالمومنین از در مسجد خارج می شد، به در مسجد رسیده بود. تا چهره های این آقازاده ها رو دید، امام مجتبی صدا زد یا ابتا بابا اگر می خوای مادرمون فاطمه رو ببینی عجله کن. چی بخوام بگم؟ میخوام همین یه جمله رو بگم. خیلی ها دلشون میخواست علی زمین بخوره. تو احد زمین خوردنشو خیلی ها خواستن ببینن ندیدن. تو خیبر خیلی ها خواستن زمین خوردن علی رو ببینن ندیدن. اما بیایید نگاه کنید امشب، بیایید ببینید که علی خیبر گشا، علی مرحب کش، امروز به زانوان این علی لرزه افتاده. نوشتن تا آقا صدای امام مجتبی رو شنید، فخر مقشیا رو زمین افتاد. زانوان امیر المؤمنین به لرزه افتاده. علی خیبری. یا بقیت الله، یا بقیت الله. یه جای دیگه هم امروز امیر المؤمنین به لرزه افتاده، اونم مثل امشب نیمه های شب، برای شستن زهرا در دل شب، علی آب می کشد از دل چاه. قریوانه داره آب از دل چاه خارج میکنه، اما برای شستن آن یاس نیلی پرپر، فتاده لرزه به دست خدایی حیدر. ارزم تمام اسما میگه دیدم، میگه دیدم امیر المؤمنین سر به دیوار قرار داد. میگه گفتم چه شده آقا؟ فرمود اسما الان دستم رسید به بازوان ورم کرده فاطمه. خانم چقدر ناله زدی از بهر دست بسته شده، اما به من نگفتی از این بازوی شکسته شده. وای مادرم، وای